خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 66. موضوع در واقع بحث ما در مفهوم مشتق بود و بحثمون این بود که ببینیم مشتق آیا متلبس در حال هست فقط یا عام از من قضا و حال، یعنی شامل من قضا می شود و شامل حال هر دوتا، یا شامل فقط حال می شود. در ادامه این بحث یهو بحث رسید به تحلیل فعل و حرف، اسم و حرف، یعنی بحث رسید به در واقع اونجا و ایشون فعل رو تقریر کرد و اسم رو تقریر کرد و در ادامه هم به خدمت شما عرض بکنم که حرف در واقع رسید و حرف رو در واقع توضیح داد و تکرار کرد. در واقع نکته ای که جلسه گذشته در واقع ایشون توضیح داد و تو معنای حرفی مطرح کرد و امروز هم ایشون میخواد ازش استفاده بکنه، ما جلسه گذشته این سه تا اصطلاح رو توضیح دادیم: کلی طبیعی، کلی عقلی و جزئی عقلی. این سه تا اصطلاح رو جلسه پیش در واقع توضیح دادیم. عرض کردیم که کلی طبیعی یعنی عام و قابل صدق و تصیری، کلی عقلی گفتیم کلی با لحاظ قید ذهنی که در ذهن موجود است، یعنی شما یک قیدی رو لحاظ بکنید که باعث بشه بره تو ذهن، یعنی یک قیدی رو کنار اون مفهوم لحاظ بکنید که بره تو ذهن، به این میگن کلی عقلی. پس کلی طبیعی گفتیم عام قابل صدق بر کثیرین، کلی عقلی یعنی اون مفهوم کلی با لحاظ یک قیدی که این قیده تو ذهنه، لذا این مفهوم کلی هم میره تو ذهن. تو بحث خودمون تطبیق دادیم، گفتیم تو نگاه ما موضوع الله در حروف و اسما، موضوع الله در حروف و اسما همین معنای کلی طبیعیه، یعنی مفهوم عام قابل صدق بر کثیرینه، چه حروف چه اسما. مثلا الابتدا، مثلا الابتدا یه مفهوم عام نیست که هم حرف من برای او وضع شده هم لفظ الابتدا برای این معنا وضع شده، کلی طبیعی است. اون وقت اگر شما بیاییم با لحاظ عالی و استقلالی این معنای عام رو لحاظ کنیم، یعنی معنای عام، این معنای عام به مثلا ابتدا با لحاظ عالی، لحاظ عالی به خاطر لحاظش میره تو ذهن، چون لحاظ کار ذهن دیگه، در نظر گرفتن و لحاظ کار ذهنه. پس این معنای عام ابتدا با لحاظ عالی میشه کلی عقلی، چون یعنی کلی است که جایگاهش عقله، تو عقل شکل میگیره. پس کلی طبیعی یعنی مفهوم عام قابل صدق بر کثیرین، کلی عقلی یعنی مفهوم کلی با لحاظ قیدی که در ذهنه و باعث میشه که تو ذهن تحقق فقط پیدا کنه دیگه، تو خارج نره، که ابتدا میشه با لحاظ عالی و استقلالی. میمونه جزئی ذهنی یعنی چی؟ اینم عرض کردیم مفاهیم ذهنی بدون لحاظ حکایتگری و با لحاظ وجود در ذهن که جزئی و غیر قابل صدق بر کثیرین هستم، یعنی شخصیم.
این رو چجوری توضیح دادیم؟ گفتیم ببینید یه مفهوم توی ذهن، مفهوم انسان توی ذهن، یه حیث حکایتگری داره، یه حیث فی نفسه داره. حیث حکایتگریش رو لحاظ کنیم، مفهوم حکایت از مصادیق متعدد میکنه، میشه کلی، یعنی قابل صدق بر کثیر. اما وقتی حیث حکایتگریش رو لحاظ نکنید، حیث فی نفسهش رو لحاظ کنید، یعنی از این حیث که تو ذهن منه، تو ذهن شما نیست، از این حیث که توی ذهن منه تو ذهن شما نیست، از این لحاظ یه جزئی حقیقیه، یعنی غیر قابل صدق بر کثیرینه. جزئی یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین. از این لحاظ یک وجود متشخص خارجیه، تو ذهن منه، هیچ جا دیگه هم نیست و یه فرد هم بیشتر نیست، قابل صدق بر کثیرین هم نیست. از این لحاظ بهش میگیم جزئی ذهنی. جزئی است یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین، ولی توی ذهن. به این میگن جزئی ذهنی. حالا این چه ربطی به بحث ما داره؟ ایشون میفرماید همین معنای عام ابتدا با لحاظ عالی، اگر شما فی نفسه ببینید، نه این حکایت کردیش تو ذهنه که بشه عام، نه به لحاظ فی نفسهش که جزئی عقلی. پس معنای عام ابتدا با لحاظ عالی با نگاه فی نفسه، پس همین معنای عام ابتدا سه حالت داره. گاهی شما لحاظ عالیشو نمیدینی، میشه مفهوم عام قابل صدق بر کثیر، میشه کلی طبیعی. همینو با لحاظ عالی یا لحاظ استقلالی در نظر میگیری، میشه کلی ذهنی، کلی عقلی، موجود در ذهن دیگه. همینو فی نفسه میبینی، نه حکایتگری با اون لحاظی که تو ذهن رفت، اینو فی نفسه میبینی، نه جنبه حکایت کردی، خودشو که میبینی جزئی غیر قابل صدق بر کثیر. حالا الان ایشون چی میخواد بگه؟ اینو برای چی تکرار کردی؟ ایشون میفرماید با این توضیحی که ما دادیم، کلی بودن و جزئی بودن در واقع مفاهیم حروف و اسماء معلوم میشه. چجوری هم جزئیه هم کلیه؟ جز کلیست وقتی شما مفهوم رو ببینی بدون لحاظ، این بدون لحاظ عالی و استقلالی. وقتی شما خود مفهوم، ذات مفهوم رو ببینی بدون لحاظ عالی و استقلالی، این میشه کلی قابل صدق بر کثیری. اگر اینو با لحاظ عالی و استقلالی ببینی، این میشه کلی عقلی و جزئی عقلی. یعنی از اون جهت که شخصی نگاه کنی، فی نفسه نگاه کنی، میشه جزئی عقلی. پس کلی بودن و جزئی بودن رو با هم جمع کردیم با دو لحاظ مختلف. کلی بودن اونجاییست که شما فی نفسه بهش نگاه میکنی، یعنی بدون لحاظ عالی و استقلالی. جزئی بودن وقتی است که شما با لحاظ عالی یا استقلالی بهش نگاه میکنی و از این لحاظ که فی نفسه هم هست، یعنی نه حیث حکایتگریش، حیث خودش رو لحاظ. ایشون میگه ببین کلی و جزئی حل شد، با هم جمع شد با این بیانی که ما کردیم و ربطی هم به حروف نداره، اسماء هم همینه. یعنی شما معنای الابتداء رو هم همینه، اگه فی نفسه ببینی کلیه، با لحاظ استقلالی ببینی میشه جزئی ذهنی. مفهوم حرف هم همینه، تو حرف هم الابتدا رو کلی ببینی، یعنی بدون لحاظ عالی و استقلالی ببینی کلیه، با لحاظ عالی ببینی میشه جزئی ذهنی. یه لحاظ شد جزئی ذهنی، یه لحاظ شد کلی طبیعی. با این بیان ما جمع کردیم بین کلی و جزئی بودن. شاهکاره کار ایشون. ما نمیخوایم دسارت کنیم، مقام ایشون عجله، ولی امروزی ها میگن اینجوری نیست، کلی و جزئی اینجوری جمع نمیشه. با ذهن شما داری جزئیش میکنی، ما که اینو نمیگیم جزئی، میگیم کلیست وقتی مفهوم قابل صدق بر کثیرینه به وجهه و عنوانه، جزئی است وقتی وجود پیدا کرد، یعنی تشخص پیدا کرد. مفهوم حرف وقتی تشخص پیدا کرد، زیدون فدار محقق شد، این فی غیر فی دیگه است. یعنی ما تشخص و جزئیت رو جزئی ذهنی نمیدونیم. امروزی ها مثل تبریزی یا مثل دیگران اشکالشون به ایشون اینه، ما نمیگیم جزئی است یعنی جزئی ذهنی، یعنی تو ذهن تشخص دارد، ما میگیم جزئی است یعنی جزئی خارجی، یعنی در خارج وقتی محقق شد، این حقیقت محقق شده، این فی محقق شده در خارج جزئی است، غیر قابل صدق قابل کسی نه، این فی غیر فی دیگه است. زیدون فدار غیر امرون فداره، تشخصش نه جزئی ذهنی. شما باید مفهوم کلی رو با جزئی خارجی درست کنی نه جزئی ذهنی. اما ایشون بحثشون رو خیلی هم دوست دارن و این بحث رو حلال مشکلات میدونن و بعدم هی میگن ببین چه کار ما کردیم، ببین ما چه کردیم و ببین دیگران که حرف ما رو نزدن به چه مشکلاتی افتادن، چقدر ما خوبی. ایشون میفرماید و به ما حققنا، با این بیانی که گفتیم، کدوم بیان؟ کلی طبیعی و جزئی عقلی یا جزئی ذهنی، ایشون گاهی تعبیر ذهنی داشت. با این بیان که کلی عقلی و جزئی ذهنی، کلی و جزئی رو با هم جمع کردیم، ببین چه کار کردیم. و به ما حققنا یوفق، یعنی جمع شد، توافق برقرار شد بین جزئیت المعنی الحرفی بل اسمی، یعنی این دیگه فرقی به مال معنی حرفی هم نیست، معنی اسمی هم همینه، کلیست وقتی بدون لحاظ عالی و استقلالی باشه، جزئی ذهنیست وقتی با لحاظ مثلا عالی باشه، حالا اون با لحاظ استقلالی باشه، بین جزئیت معنی الحرفی بل اسمی، یعنی هم جزئیه و صدق علل کثیرین. صدق علل کثیرین یعنی چی؟ یعنی کلی. ما وفاق برقرار کردیم بین جزئیت معنا، یعنی غیر قابل صدق بر کثیرین، و کلیت معنا، یعنی قابل صدق بر کثیرین. چجوری؟ اینجوری گفتیم و ان الجزئیه، جزئیت رو به چی زدیم؟ گفتیم با لحاظ عالی و استقلالی مفهوم ذهنی، بدون لحاظ حکایت کردی با لحاظ وجود در ذهن. گفتیم با لحاظ وجود در ذهن یعنی چی؟ یعنی با این لحاظ عالی و استقلالی که وجود در ذهنه، هم کلی عقلی بود، همین کلی عقلی رو شما به لحاظ فی نفسه ببین. پس با لحاظ عالی و استقلالی، با لحاظ عالی و استقلالی ولی فی نفسه ببین، نه حکایت کردی، با لحاظ عالی و استقلالی که تو ذهنه، میشه جزئی ذهنی. توضیح دادیم چجوری؟ روشنه چه خبره؟ و ان الجزئیه که براش بنویسید جزئی ذهنی ها، ایشون جزئی خارجی درست نکرد، ایشون جزئی ذهنی درست کرد، به اعتبار تقید المعنا باللحاظ فی مورد الاستعمال عالیاً او استقلالیاً، به اعتبار تقید معنا باللحاظ، لحاظ چی؟ در مورد استعمال عالی و استقلالی، یعنی معنا رو با لحاظ عالی و استقلالی دیدیم و فی نفسه هم دیدیم. این جزئی است چون یک امر شخصی ذهنی است، تو ذهن شماست، تو ذهن امر که نیست. این مفهوم الابتداء عالی با لحاظ عالی و الابتداء با لحاظ استقلالی، این مال ذهن شماست، لذا جزئی حقیقی غیر قابل صدق بر کثیرینه، تشخص تو ذهن شما داره. اینجوری جزئیت میشه با لحاظ عالی و استقلالی و کلیت و هو، کلیت این همون کلیه طبیعی، و کلیت و هو به لحاظ نفس المعنا، این به نفس المعنا یعنی چی؟ یعنی بدون لحاظ عالی و استقلالی، لحاظ عالی و استقلالیش نمی کنی. اینجوری میشه کلی. این ما اومدیم جمع کردیم بین جزئیت و کلی، کلیت بدون لحاظ عالی و استقلالی قابل صدق بر کثیرینه، جزئیت با لحاظ عالی و استقلالیست و فی نفسه، خودش که تو ذهن شماست، یه امر شخصیه. اما عرض کردم امروزی ها می فرماگن شما جزئی ذهنی درست کردی، این به درد ما نمیخوره، ما جزئی خارجی میخواد. و منحو زهر، منحو زهر حالا چی میخواد بگیم؟ میگه این جمعی که ما کردیم بین کلیت و جزئیت، حالا کلی طبیعی و جزئی ذهنی، بین این دوتا ما جمع کردیم دیگه، فرقی بین حرف و اسم اسمم نیست، هم حرف هم اسم. شما فی نفسه ببینید که حکایت میکنه از مصادیق مختلف، میشه کلی طبیعی. و اگر با لحاظ عالی در اسم و با لحاظ عالی در حروف و با لحاظ استقلالی در اسما ببینید، میشه جزئی ذهنی. یه فرقی بین حروف و اسما همین وسط نیست. و منهوی از هر، از این توضیحی که دادی معلوم میشه عدم و اختصاص الاشکال و دفع. اشکال چیه؟ جزئیت و کلیت، اجتماع جزئیت و کلیت. اختصاص ندارد اشکال ما، یعنی که هم کلیه هم جزئیه، و دفع، دفع اشکال که کلیه طبیعی گرفتیم و جزئیه ذهنی دفع اشکال کردیم. اختصاص ندارد اشکال کلیت و جزئیت و دفع اشکال، که در واقع دفع اشکال به معنای این که ما کلیه طبیعی گرفتیم و جزئیه اضافی، جزئیه ببخش ذهنی. این اختصاص ندارد بالحروف، تو اسماء هم همینه، بل یعم غیره، بلکه شامل غیر حروف، یعنی شامل اسماء هم میشه. تو اسماء هم همینه، کلی بودنش کلی طبیعیه، جزئی بودنش جزئی ذهنیه. با لحاظ عالی و استقلالی میشه جزئی ذهنی، بدون لحاظ عالی و استقلالی میشه کلی طبیعی. روشن چی شد؟ فتعمل فی الماضی. حالا ایشون میخواد حال کنه با بحثش دیگه، یه خوب دقت کن ببین که ما چه کردیم و دیگران حرف ما رو گوش نکردن، به اشتباه و خطا افتادن. خیلی ایشون از این بحث حال کرده، یه بحث رو تو فلسفه چپونده، بحث فلسفی رو در اینجا. اصل بحث که اصلا بحث معنای حرفیه، اینجا ربطی نداشت، مطلبش هم شما قبلا فرموده بودی، تکراره. و اصل حرف هم اونی که ما میخواییم رفع اشکال بکنه نیست، ما جزئی ذهنی نمیخواییم، جزئی خارجی میخواییم. اگر ایشون زنده بود میگفت چی داره میگه، تو چه میفهمی من چی کار کردم. فتعمل فی المقام، خوب در این نکته ای که ما گفتیم فکر کن. این خداییش کسی این فتعمل رو تخریبی بگیره نامرد، یعنی انصافا این فتعمل کسی تخریبی بگیره معلومه آخوند رو نشناخت. خداییش داره بعد به خدا حال میکنه با بعض میزنی نابود میکنی که این فتعمل، این حرف غلطه. آخه این بنده خدا داره دو ساعت میگه آقا اینو گوش کن، این گوش ندی خراب میشه، خیلی حرف خوبیه، بعد یه فتعمل تخریبی. آخه فتعمل فی المقام فانه دقیق و مظال الاقدام الاعلام. خیلی دقیق گفتم، خیلی دقیق گفتم. و اینجا محل لغزش بزرگانه، یعنی قدم بزرگان اینجا لغزید. و قد سبق فی بعض الامور بعض الکلام، گذشت در بعضی از مباحث قبلی یه مقدار از کلام همین بحث. اینو ما قبلا هم هی گفتیم، خیلی بحث خوبی بود، تکرار کردیم. ول اعاده مع ذلک لما فیها من الفائده و الافاده، و این اعاده ما، این تکرار ما، خودشون هم قبول دارن تکرار، این تکرار ما مع ذلک، یعنی مع اینکه قبلا گفته بودیم، لما فیها، به خاطر اون چیزی است که در این بحث از فائده و افاده، یعنی بهره و بهره داشتن و بهره رساندن، این ترجمه کرد، یعنی هم خودش بهره است و فایده است، هم ازش نتایج زیادی در میاد، یعنی هم خودش یه بهره است و فایده، هم افاده میکنه بهره های دیگری رو. ببین اینجوری ایشون داره از بحث تعریف میکنه، بعد میگن فتعمل تخریب بحث. ففهم، ففهمش هم من معتقدم این ففهم یعنی جان من بفهمین، خیلی حرف خوبی زده. ولی حالا فتعملایی هم که گفتم عرض کردیم که اولا بس تکرار نیاز و بحث نداره، اصلا به بحث ما ربطی نداره. تو اصول از همه اینا مهمتر اینه که ما جزئی ذهنی نمیخوایم، جزئی ذهنی محل دعوا نیست. میگن شما بین کلیت و جزئی خارجی جمع کن، اونو وقت ما چجوری جمع میکنیم؟ این کلیت از حیث مفهوم، جزئیت از حیث تحقق خارجی. به هر حال، ولی من معتقدم این فتح عمل ها و این ففهم ها نامردیه در فرمایش آخونده. آخوند نگه اینجا دقت کن، خیلی خوب گفتم، الکی اشکال نکن. اینم نکته سوم. نکته چهارمی که ایشون مطرح میکنن هیچ نکته جدیدی نیست، یعنی تکرار اون بحثیست که ما بیان کردیم. ایشون میفرماید این که ما در واقع گفتیم که حال مشتق در واقع حقیقت است در متلبس به مبدأ بالحال، تلبس ها نسبت به هم فرق میکنه. این که ما گفتیم مشتق حقیقت است در متلبس به مبدأ بالحال، این نوع تلبس بالحال فرق میکنه. گاهی تلبس بالحال صدوریه یعنی فعلیست، گاهی ملکهیه. این تا وقتی ملکه باشه بالفعله، بالحال حساب میشه، مثل اجتهاد. گاهی حرفه و شغله، تا وقتی حرفش این باشه این بالحال حساب میشه، ولی الان نجاری نمی کنه. گاهی شعنیه مثل مفتاح، لازم است الان باز کنه، تا وقتی شعنیت باز کردن داره متلبسه. تلبس های فرق میکنه. این تو بحث ما تأثیر نداره. ما که میگیم متلبسه بالمبدأ بالحال، تلبس هر مبدعی به حسب خودشه. تلبس یک مبدع به این است که شما همین الان انجام بدیم، مثل ضرب، مثل شرب، مثل ضرب و شرب. تلبسش به اینه که همین الان انجام بدیم. اما یه چیزی مثل اجتهاد، تلبسش به ملکشه، نه اینکه الان من انجام بدم. یه چیزی مثل شغل و حرفه، تلبسش به در واقع این است که من این شغل رو داشته باشم. تا وقتی نجاری شغل هم باشه میگن نجار، الان خوابم. و تلبس شعنی هم اونجاییست که در واقع شعنیت مبدع را دارد. رابع اوها، نکته چهارم که تذکر میدیم این است که ان اختلاف المشتقات فی المبادی، این که مشتقات مبادیشون و مبدعشون با هم فرق میکنه، و کونل و این که حالا بعد میگه مبدعا رو میشون میاد میگه، این که مبادیشون فرق میکنه، مبدع گاهی صدوریست گاهی شعنیست گاهی ملکهیست، این مبادی مختلف، میخوادشون میگه این تأثیری در بحث ما نداره. ما میگیم متلبس بالمبدع بالحال، حالا تلبس هر کس به حسب خودشه. ان اختلاف المشتقات فی المبادی، این که مشتقات از لحاظ مبادی فرق میکنه، حال خبرش بعدا میاد، و کون المبدع فی بعضها حرفتن و صناعه، تو بعضی ها حرفه و صناعته، و فی بعضها قوتن و ملکه، این قوتن و ملکه عطف تفسیرها، در بعضی ها به صورت قوه و ملکه است، یعنی توانایی داشتن. اینجا قوه به معنی تواناییشو داشته باشه، توانایی اجتهاد داشته باشه. پس بعضی ها به صورت حرفه و صناعته، بعضی ها ملکه و قوه است، و فی بعضها ها فعلیه. فعلیه یعنی صدوریه، این تا وقتی که الان داره انجام میده، مثل شرب، تا وقتی الان داره انجام میده متلبسه. این اختلاف ها که شعنی رو هم اینجا نمیگن، شعنی رو قبلا تو مفتاح گفته بودن. این اختلاف این خبرشه، این لا یوجب اختلافن فی دلالتها به حسب الهیئه اصلا، این باعث اختلاف در دلالت مشتق به حسب هیئت که ما کارمون شناختن مفهوم هیئته، کارمون اینه دیگه، میخوایم مفهوم هیئت مشتق رو استخراج کنیم که مفهومش وضع شده برای متلبس یا من قضا رو هم شامل میشه، بحثمون در اینه. این خدمت شما عرض کنم که این موجب اختلاف در دلالت مشتق به حسب هیئت نمیشه، ولا تفاوت، این توضیحه ها، چون بحث ما هم سر همینه، بحث ما هم سر موضوع لحه هیئته. تفاوت در موضوع در هیئت ندارد، در نتیجه لا تفاوت فی الجهت المبحوث عنها، در اون جهتی که محل بحث ماست ما میخوایم موضوع له مفهوم رو استخراج کنیم ببینیم در متلبس است که شامل من قضا هم میشود، این در بحث ما هم تفاوت نمیکنه. کما لا یخفا، این خیلی واضحه. غایت الامر، نهایتا شما تلبسا با هم فرق میکنه، یکی تلبسش این است که همین الان در حال انجام باشه، یکی تلبسش این است که ملکشو داشته باشه، یکی تلبسش این است که حرفش این باشه، یکی تلبسش این است که شأنیتش این باشه. تلبسا فرق میکنه، وگرنه در حال تلبس یا من قضا فرقی نداره. غایت الامر انهو، یعنی این خدمت شما عرض کنم مشتق، مشتقها، مشتقات، مثلا یختلف و تلبس بهی، حالا به شأن هم میتونیم بزنیم، شأن چنین است که یختلف و تلبس بها، مختلف میشود تلبس به این مبدأ فی المضی و الحال، در زمان حال و آینده نوع تلبساشون فرق میکنه، یکی تلبسش صدوریست، یکی شعنیست، یکی ملکیست، یکی حرفیست، نوع تلبسش فرق میکنه. اونی که حرفست تا کی متلبسه؟ تا وقتی شغلش اینه. اونی که ملکست تا کی متلبسه؟ تا وقتی که این ملکه رو داره. مثلا بله، اون یه بحث مشکل دیگه داشت، وکالتاشون باطل میشه. یعنی اگر کسی از بیهوش بشه یا بمیره، اولین اتفاقی میفته همه وکالتاش باطل میشه. مثلا این که شما میگی این هست وکالت بلا عزم میگیرن، مثلا میگن یه چیزی رو میفروشه از اینا که مثلا اجازه فروش نداره، مثلا ماشینایی که الان میخرن، ماشینای قسطی که مالش کارخونه است و اجازه فروش نداره، اینا میفروشن، بعد به طرف وکالت بلا عزم میدن که هر وقت مثلا از رهن بانک درآمد من وکالت دارم میرم ماشین رو به نام خودم میکنم، به میگن وکالت بلا عزل. یا مثلا بعضی ها به زنشون وکالت بلا عزل میدن که اگر مثلا من رفتم زن دوم گرفتم، تو وکالت بلا عزلی که من نمیتونم وکالتم باطل کنم، تو وکالت داری که بری طلاق تو بگیری. مثلا این وکالت های بلا عزل باطل، البته اصل اینو بعضی ها اجازه نمیدن. آقای شبیری میگه وکالت بلا عزل با مقتضای وکالت منافات داره، از شرط خلاف عقده. ولی حالا اونایی که اجازه میدن وکالت بلا عزل، این وکالت تا وقتی هست که طرف زنده باشه، یعنی اگه بمیره وکالت های بلا عزل و با عزل اصلا وکالت باطل میشه، بلا عزل و بلا عزلش ربطی نداره. اینا مشکلشون اینه که میگن بیهوش شدن مثل مرگه، وقتی بیهوش میشه تمام وکالت هایی که به نداده که مثلا در سراسر کشور برن پول بگیرن از مردم، وکیل این مرجعی که پول بگیرن، همه باطل میشه. به هوش که اومد دوباره به همه تک تک وکالت بده، به خاطر اینکه این اتفاق نیفته این کار نمیکنه. یعنی موضوع بحث ما، مثال بخوایم بزنیم، کسی که آلزایمر گرفته، کسی که آلزایمر گرفته و هر چی بلد بود یادش رفته، مجتهد مسلم بود، هر چی بلد بود یادش رفته، این قضا عنه ملکت الاجتهاد. حالا آیا بهش میتونیم الان بگیم مجتهدون؟ اونو ولی خب الانی ها اینو قائل نیستن. یعنی میگن بیهوشی مثل مرگ نیست که وکالتو باطل کنه. وکالتو باطل نیست. بله، حالا جدا از اصول حرجش که قطعا حرجه، ولی بیهوشی، لذا وقتی رهبری خواستن معاملشون کنن بیهوشی کامل کردنشون رو دید. اینا نمیگن وکالت ها باطل میشه، چون بیهوشی مرگ نیست، اون دلیل برای مرگه، کسی بمیره وکالتاش باطل میشه، ولی بیهوش شده نمونده. این نه، مقلدین که وکیل نیستن که، نه بحث مقلدین نیست. بله بله، وکلا ظاهرا مقلدین که، مگر اینکه مقلدین هم از این جهت که این در واقع میشه مرجع میت، بعد تقلیدشون باطل میشه تو این زمان بیهوشی، چون دیگه نباید از اون تقلید کنن، بعد برن سراغ یک مرجع حی با اجازه اون حی برگردن سراغ این آقا، چون مرده حساب میشه دیگه. به هوش که دوباره اومد البته میشه مرجع حی، دوباره میتونن برن سراغش. مثلا اینم یه حرجی برای من. ولی همه این اشتباه ها از این جهت است که بیهوشی رو با مرگ شما یکی کرد. بیهوشی خوابه، مرگ نیست. رابع اوها، آها این داشتیم گفتیم. لو بله غایت الامر انه یختلف التلبس بهی فی المضی و الحال، فیکون التلبس بهی، یعنی تلبس به این مبدع فعلا است، یعنی بالفعل هنوز این حرفه رو داشته باشه ها. اینجا فعلا نه به معنای اون فعلا بالا که معنای صدوری، نه اینجا مزدور از به فعلا یعنی این شغل رو داشته باشه، بالفعل دارای این شغل باشه. لو اخذ حرفتن و ملکه، اگه مبدع شما حرفه و ملکه باشه تلبس فعلی لازمه. تلبس فعلی یعنی این حرفه را بالفعل داشته باشه، هم نجار باشه. ولو لم یتلبس بهی فی الحال، ولو همه الان نجار نمی کنه، الان دست به چوب نیست، اما حرفه نجاری رو داره. او این قضا انهو، یعنی خدمت شما عرض کنم که ازش منقضی شده، یعنی الان دیگه نجاری نمی کنه، خابیده این قضا، یعنی الان خابیده. مثلا بیا این او این قضا رو بگی محل بحث است که فیکونو بله تلبس بهی فعلا، آیا در تلبس فعلی ملاک است که این شغل را دارد، او انقضا انهو، یا اینکه اگر از اون منقضی شد باز هم بهش میگوییم شغل، که محل بحث ماست که این نجاری که انقضا انهو نجار بودن، نجاری رو بل کرده رفته سلمونی باز کرده، آیا باز هم بهش بگیم این محل دعوا میشه که تلبس بالفعل او انقضا؟ اینجوری این مال اونجایی که حرفه و ملکه باشه. و یکونو مما مزا او یعتی لو اخذ فعلیان، این اخذ فعلیان یعنی همون ضرب و شور، این اخذ فعلیان یعنی مثل ضرب و شور، یا از اوناییست که مما مزا یا گذشته است، او یعتی یا بعدن قراره خدمت شما عرض کنم که اتفاق بیفته، اگر اینو ما فعلی بدانیم، یعنی ضرب مثل ضرب و شرب بدانیم که فعلی است، که اون انقضاءش به صورت فعلی است، یعنی اگر اون رو از دست بده میگیم اون انقضاء بالفعل. پس اگه حرفه و ملکه باشه تلبس بالفعل، اگر هم فعلیه به معنای ضرب و شرب باشد به معنای من مزا فعلا، یعنی بالفعل ازش منقضی شده باشه، اینو من مزا حساب میکنه. ولا یتفاوت فیها انها التلبس و انها التعلقات، تفاوت نمی کند در حال نسبت یا دلالت مشتق یا هیئت مشتق، اینو بزنید در مشتقات، تفاوت نمی کند در هیئت مشتقات انها التلبس و انواع التعلقات، این انواع در واقع تلبس که تلبس ها به چه نحوه و انواع تعلقات که این تلبسات همون تعلقات ها، این عطف تفسیره، انها و انواع تلبسات و تعلقات چجوری باشن، این تو بحث ما در واقع فرقی نمی کنه. کما اشرنا الی، ما قبلا هم اینو گفتیم، یعنی این مطلب رو که نوع تلبس در بحث ما فرقی نمی کنه اینو قبلا هم در واقع اشاره کردیم. بعد ایشون توی خامس یه نکته ای رو تذکر میدن که ما همون اول که توضیح دادیم با همین نکته توضیح دادیم، که این زمان جری رو ما حال میگیریم، الان بهش بگیم شارب در حال که قبلا شارب، وگرنه اگر زمان جری هم آینده باشه تلبس هم آینده باشه این قطعا حقیقت، بگی این شارب آینده است واقعا هم شارب آینده است، این حقیقته، شارب گذشته است و واقعا در گذشته انجام ده، این حقیقته. بحث ما اینجاست، فعل تلبسش مال گذشته است، جری و نسبتمون الانه، این محل نزاعه که انشالله این جلسه بعد فردا دوباره مفصل با تفکیک حال جری و حال تلبس اونو اونجا قشنگ توضیح خواهیم داد و بحث رو باز خواهیم کرد. دو سه دقیقه باشه طلب ما به حساب گذشته ها که هی ما شما رو اذیت میکرد. بفرمایید.
تلبس در آینده است و ما در واقع نمیدونید مثلا واقع میشه.
چرا؟ اگر شما قطعی باشه، مثلا دارید خبر میدید که فردا بارون میام، هواشناسید میگید فردا بارون میام، میگید این ابر بارنده فرداست مثلا، دارید خبر بله دیگه بله. بله بله بسیار فیلسوف قبلی است و ما اول کفایه هم عرض کردیم یکی از مشکلات ما با مرحوم آخوند، مشکلات که به نظر من یکی از شاید نقده ها به فرمایش آخوند، این دخالت فلسفه است. خیلی زیاد قاطی کردن فلسفه و دخالت در این حد فلسفه در اصول. جوادی هم یه بار میفرمودن که این کار کار درستی است. ما خدا جوادی خدای فلسفه است، یاد جوادی یه بالاتر نداریم فلسفه، ولی ایشون میفرماید که فقه جای فلسفه بازی نیست. اصولا اگر شما یه علم مستقل میبینیدش، هر چقدر دلتون میخواد فلسفه بافی کن، ولی به عنوان یه علم به درد ما نمیخور. اما اگر به عنوان تاثیرگذار در فقه دارید میبینیدش، این نباید فلسفه بافی کرد. لذا تو اصول میان مفصل دعوا میکنن راجع به شرط متأخر، که آقا چجوری ممکنه یه امری متأخر باشه و علت باشه برای متقدم، مثلا مجرد غسل حائض مثلا. فیلسوف اینو نمیپذیره، ولی خب ما فلسفه نمیخونیم تو فقه. فقه قرار داده دیگه، خدا گفته آقا من به شرطی میپذیرم که بعدش یه ملح بزنیم. این عقلانی فلسفی که نیست که شما بیایی حالا شما شرط متأخر رو توجیه هایی داره، میرسیم آخون توجیه هایی داره، میگنم دارم قصد او اراده او مقدم است بر اراده اون، اراده شرط علت است نه خود شرط. بگه توجیه هایی میخوام بیارم چون مقدمه در نگاه فلسفه، مقدمه این شرط جزء العله، جزء العله باید قبل از معلول باشه، با یه مکافات اینو میارن مقدم. و جوادی میگه این اصلا جای فلسفه بافی ها نیست، قرار داده خدا گفته آقا من اینو به شرطی میپذیرم که بعدش کاری انجام بده. جعل الهی نیست. سلامت باشید.